ساعت 15 به وقت ایران. شما شنونده رادیو فردا هستید. چین در یک رژه نظامی بزرگ تسهیلات خود را به نمایش گذاشت. دبیر شورای امنیت ملی ایران آمریکا را متهم کرد که حاضر به آمدن پای میز مذاکره نیست. و کنسرت همایون شجریان در میدان آزادی لغو شد. درود میگم به شما شنوندگان و همراهان رادیو فردا. من رویا ملکی میزبان شما هستم در 10 دقیقه پیش رو. موشک‌ها، جت‌های جنگنده و سایر سخت افزارهای نظامی چین روز چهارشنبه در یک رژه بزرگ در پکن به نمایش گذاشته شدند. شی جین پینگ، رئیس جمهوری چین که رهبران 10 کشور از جمله روسیه و کره شمالی را برای شرکت در این مراسم دعوت کرده بود، در سخنرانی خود گفت جهان هنوز با انتخاب صلح یا جنگ روبروست. او افزود چین توقف ناپذیر است. به گفته مقامات نظامی چین، بخش عمده‌ای از سلاح‌ها و تجهیزات در این رژه برای اولین بار به نمایش گذاشته شده بودند. همچنین در حاشیه این رژه، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز چهارشنبه با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در پایتخت چین دیدار کرد. رهبران دو کشور پیش از این دیدار دو جانبه در این رژه بزرگ شرکت کرده بودند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دخترش را در سفر رسمی خود به پکن برده است، در حالی است که بر اساس برخی گمانه‌زنی‌ها کیم جونگ اون دخترش را برای جانشینی بالقوه و رهبری کره شمالی، یکی از سرکوبگرترین و مرموزترین کشورهای جهان، آماده می‌کند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
هنگامی که کیم جونگ اون روز سه‌شنبه از قطار شخصی خود در پایتخت چین پیاده شد، دختر جوانی در عکس‌های رسمی خبرگزاری کره شمالی در کنار او دیده می‌شد. این دختر جوان جو آه دختر کیم جونگ اون است که همراه او و نیز همراه خواهر کیم، کیم یو جونگ، در جشن‌های پیرامون رژه نظامی به مناسبت 80مین سالگرد تسلیم ژاپن و پایان جنگ جهانی دوم در پکن شرکت کرده است. این نخستین سفر خارجی است که جو آه در آن پدرش را همراهی کرده است. تحلیلگران کره جنوبی گفتند که به نظر می‌رسد آقای کیم در حال آماده سازی او به عنوان جانشین خود است، گرچه آنها گفتند در این باره نباید سریع نتیجه گیری کرد. برخی می‌گویند این واقعیت که کیم جونگ اون جو آه را در اولین سفر خود به چین پس از 6 سال و به یک گردهمایی بزرگ رهبران بین المللی آورده است، نشانه جدید و قابل توجهی از افزایش اهمیت جایگاه اوست. با این حال تا کنون اطلاعات کمی در مورد این دختر جوان منتشر شده است. سن و نام او به طور رسمی توسط رسانه‌های دولتی کره شمالی تایید نشده است. به گفته دنیس رادمن، بسکتبالیست پیشین آمریکا که در سال 2013 شخصاً در کره شمالی با کیم ملاقات کرد، گفته می‌شود نام دخترش جو آه است. حدود 3 سال است که این دختر به طور منظم رهبر کره شمالی را در مراسم رسمی همراهی می کند. نخستین بار در سال 2022 در جریان آزمایش یک موشک بین قاره‌ای. از آن زمان او در 10 رویداد مستقیماً در کنار پدرش دیده شده است.
گزارش گلناز اسفندیاری رو شنیدید از همراهی دختر کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در سفر رسمی او به چین. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس آمریکا را متهم کرد که فقط حرف از مذاکره می‌زند ولی پای میز مذاکره نمی‌آید. آقای لاریجانی با تاکید بر اینکه ایالات متحده به غلط میگوید جمهوری اسلامی مذاکره نمی‌کند، اعلام کرد که ایران به دنبال مذاکره عاقلانه است. مقام‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ 12 روزه بارها گفتند که حاضر به مذاکره با آمریکا هستند، اما آمریکا باید تضمین دهد که هنگام مذاکرات به ایران حمله نخواهد شد. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوم شهریور ماه با رد مذاکره مستقیم بین ایران و آمریکا مسائل دو کشور را حل نشدنی خوانده بود. تهران و واشنگتن تا پیش از حمله 23 خرداد ماه اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه 5 دور مذاکره درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی برگزار کردن اسرائیل پیش از دور ششم این مذاکرات به ایران حمله کرد. کنسرت همایون شجریان که قرار بود روز جمعه در میدان آزادی برگزار شود لغو شد. آقای شجریان در صفحه اینستاگرام خود نوشت که در دو روز گذشته وسایل آنها اجازه ورود به میدان آزادی را نگرفته و به نظر می آید که توان مدیریت برای حضور جمعیت میلیونی این اجرا وجود ندارد. به گفته وی جلسات و بررسی هایی که در چند روز گذشته انجام شده باید قبل از موافقت با درخواست برگزاری کنسرت در دو ماه گذشته انجام شد. خبر موافقت با اجرای این کنسرت در میدان آزادی با واکنش تندروهای اصولگرا روبرو شد و برخی هم آن را کمک به تبلیغات جمهوری اسلامی توصیف کردند. همایون شجریان از مدت‌ها پیش اعلام کرده بود که قصد دارد کنسرت رایگان برای مردم اجرا کند، ولی تا چند روز پیش مجوز آن صادر نشده بود و تنها دو روز مانده به برگزاری این کنسرت آقای شجریان لغو آن را تایید کرد. پس از اعلام لغو کنسرت از طرف همایون شجریان، علیرضا زاکانی شهردار تهران در حاشیه جلسه هیئت دولت اعلام کرد که این کنسرت احتمالاً در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد، ولی آقای شجریان هنوز این موضوع را تایید نکرده است. یک کمیته سازمان ملل متحد روز چهارشنبه اعلام کرد که از زمان آغاز جنگ بین اسرائیل و گروه افراطی حماس در هفته اکتبر سال 2023 حداقل 21,000 کودک در غزه معلول شدند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. کمیته حقوق افراد دارای معلولیت سازمان ملل متحد اعلام کرد بیش از 40,000 کودک در جریان جنگ در غزه دچار جراحات مرتبط با جنگ شدند که بیش از نیمی از آنها معلول شدند. اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضاییه متواری بودن شبنم نعمت‌زاده دختر وزیر سابق صنعت و معدن را تایید کرده و از صدور حکم جلب وی خبر داده است. آقای جهانگیر در کنفرانس خبری روز چهارشنبه خود گفت در جریان جنگ 12 روزه به تعدادی از زندانیان از جمله شبنم نعمت‌زاده مرخصی داده شد. به گفته او خانم نعمت‌زاده پس از پایان مرخصی 6 روزه به زندان باز نگشت و به این دلیل حکم جلب ممنوع الخروجی و ضبط وثیقه او صادر شده است. شبنم نعمت‌زاده یکی از دختران محمد رضا نعمت‌زاده وزیر سابق صنعت و معدن است که در سال 1398 به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور و احتکار دارو به 20 سال حبس محکوم شد. پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که در آن داماد، همسر و دختران محمد رضا نعمت‌زاده از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل نقش داشتند، یکی از بزرگترین پرونده‌های فساد مالی در صنایع داروسازی ایران بود. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز سه‌شنبه شبکه‌ای از شرکت‌های کشتیرانی و کشتی‌های به رهبری ولید استعامرائی تاجر عراقی را به دلیل قاچاق نفت ایران تحت پوشش نفت عراق تحریم کرد. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا شبکه یاد شده را متهم کرده که مخفیانه نفت ایران را با نفت عراق مخلوط کرده و سپس آن را با منشأ عراقی به بازار عرضه می‌کند تا مانع تحریم‌ها شود. وزارت خزانه‌داری آمریکا تأکید کرد که السامرائی با شبکه‌ای از نفتکش‌های ایرانی و خارجی کار می‌کند که برای دور زدن تحریم‌های بین‌المللی با پنهان کردن محموله‌های نفتی استفاده می‌شوند. این وزارتخانه افزود این اقدامات برای از بین بردن نفوذ مخرب جمهوری اسلامی بر اقتصاد عراق و حمایت از کارزار فشار اقتصادی حداکثری بر ایران است. روز چهارشنبه ارتش اسرائیل اعلام کرد که یک موشک پرتاب شده از یمن را رهگیری و منهدم کرده است. پرتاب این موشک سبب به صدا در آمدن آژیر خطر در تلاوی و چندین شهر دیگر اسرائیل شد. از زمان آغاز جنگ غزه حوثی‌های یمن در آنچه که حمایت از فلسطینی‌ها خواندند به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ حمله کرده و ده‌ها موشک و پهپاد به سمت شهرهای مختلف اسرائیل پرتاب کردند. اسرائیل هم در مقابل مراکز نظامی، شهرها و بنادر مختلف در یمن را که تحت کنترل حوثی‌های مورد حمایت ایران است، هدف حملات خود قرار داده است. در جدیدترین حملات اسرائیل، نخست وزیر دولت حوثی‌ها در صنعا و عده دیگری از مقامات ارشد این گروه کشته شدند. سپاس که شنونده و همراه این بخش خبری رادیو فردا بودید. من رایا ملکی به شما بدرود میگم. هر جای جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید. و منم